ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. بر اساس نتایج اولیه اعلام شده، اصلاح طلبان و طرفداران دولت در دور دوم انتخابات مجلس پیروز شدند. هیئت نظارت بر انتخابات میگوید قانونی درباره ترتیب صدور اعتبارنامه‌های منتخبان مجلس وجود ندارد. و سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید تهران در فروش آب سنگین به آمریکا جانشین کانادا شده است. بر اساس نتایج اولیه اعلام شده از شمارش آرای انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی، اصلاح طلبان و طرفداران دولت پیروز شدند. تعداد زنان نماینده مجلس دهم به 18 تن رسیده که بیشترین میزان حضور زنان پس از انقلاب سال 57 محسوب می شود. پیش از این 14 نماینده زن در دور اول انتخابات در هفتم اسفند ماه به مجلس راه یافته بودند، اما شورای نگهبان آرای مینو خالقی منتخب اصفهان را باطل اعلام کرده. قرار است نتایج نهایی تا ساعتی دیگر از سوی ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام شود. دور دوم انتخابات در روز جمعه در 55 حوزه و برای تعیین 68 نماینده برگزار شد. دور اول انتخابات هفتم اسفند ماه برگزار شده بود. سیامک رهپیک سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات به خبرگزاری فارس گفت در قانون اساسی حکمی درباره ترتیب تنظیم و صدور اعتبارنامه نمایندگان وجود ندارد. و همچنین اضافه کرده وقتی بعد از انتخابات صلاحیت‌ها و حوزه‌های انتخابیه توسط شورای نگهبان تایید شد، نتیجه به دستگاه اجرایی اعلام می‌شود و بعد از آن هیئت نظارت و هیئت اجرایی باید اعتبارنامه نمایندگان را امضا و تایید کنند. پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بود هر نماینده‌ای که انتخاب می‌شود، اعتبارنامه‌اش باید در مجلس بررسی شود و هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند در آن مداخله کند. شورای نگهبان به رغم آنکه مینو خالقی به عنوان منتخب سوم اصفهان رأی لازم را در انتخابات هفتم اسفند به دست آورد، اعلام کرد که آرای او را باطل می‌کند و از نظر این شورا تکلیف کرسی باقی مانده اصفهان در انتخابات میاندوره‌ای روشن خواهد شد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران هم روز جمعه گفت نمی‌شود آرای یک حوزه را تایید کرد ولی در همان حوزه رأی یک نفر تایید نشود. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی میگوید ایران در فروش آب سنگین به آمریکا جانشین کانادا شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت ایران در حال حاضر 70 تن آب سنگین مازاد دارد که باید در بازارهای بین المللی عرضه کند. بر اساس برجام، ذخیره آب سنگین ایران نباید بیش از 130 تن باشد. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته ایران پیشتر گفته بود که تهران در حال مذاکره با روسیه برای فروش 40 تن آب سنگین است. او گفته بود که قراردادی برای فروش 32 تن آب سنگین با آمریکا امضا شده است. جمعه گذشته آمریکا اعلام کرد در جریان اجرای توافق هسته‌ای 32 تن آب سنگین از ایران می‌خرد. این خبر با مخالفت سناتورهای جمهوری‌خواه مواجه شد، اما دموکرات‌های سنای آمریکا مانع تلاش برای ناکام گذاشتن برنامه دولت اوباما برای خرید آب سنگین از ایران شدند. و علی جنتی وزیر ارشاد ایران میگوید عوامل به گفته او خودسر حمله به سفارت عربستان در تهران در زندان هستند. وزیر ارشاد که در مراسم اختتامیه ششمین جشنواره بین المللی خلیج فارس در بندر عباس سخنرانی کرد گفت جمهوری اسلامی اعتقاد دارد که باید با افرادی که خودسرانه بخواهند باعث تشنج شوند برخورد کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در 22 فروردین ماه از بررسی پرونده چند نفر در ارتباط با حمله به سفارت عربستان در دادگاه ویژه روحانیت خبر داده بود. به دنبال اعدام شیخ نمرن نمر روحانی شیعه در عربستان در دی ماه گذشته، عده‌ای در مقابل سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد تجمع کرده و بخشای از این ساختمان‌ها را به آتش کشیدند. پس از آن عربستان روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. به انتهای بخش خبری رسیدیم، اما بپردازیم به اولین گزارش این بخش. دموکراسی در کشورهای خاورمیانه عمری کوتاه دارد. مجلس قانونگذاری به عنوان یکی از ارکان اصلی یک جامعه دموکرات نیز در این کشورها با ساختارهای متفاوتی به ایفای نقش می‌پردازند. در بعضی از این کشورها مجلس قانونگذاری با توجه به شرایط حاکم بر کشور شکل گرفته‌اند و در برخی دیگر الگوی کاملی از مجلس قانونگذاری در غرب هستند. پروانه وحیدمنش در گزارشی به مجلس قانونگذاری در مصر، کویت و عراق در مقایسه با مجلس شورای اسلامی می‌پردازد.
از سال 1285 شمسی با آغاز مشروطیت در ایران، مجلس جزء جدا نشدنی از جریان سیاسی در ایران است. با این حال مصر شاید یکی از پیشتازان تأسیس مجالس نمایندگان در خاورمیانه است و عمر مجالس آن طولانی تر از ایران است. پس از تغییر و تحولات ناشی از انقلاب مصر در سال 2012 در این کشور، مجلس قانونگذاری نیز دستخوش تغییرات متعددی شد. ایمن ابوالعلا نماینده مردم مصر در مجلس این کشور معتقد است بر پایه دموکراسی و حقوق شهروندی قوانین در این کشور تصویب و به اجرا در می آید. او درباره نحوه برگزاری انتخابات در این کشور به رادیو فردا می گوید:
کشور مصر به 205 حوزه جغرافیایی رأی گیری تقسیم می شود که از این حوزه ها 428 نماینده انتخاب می شوند. رأی گیری توسط کمیته آزاد انتخابات برگزار می شود و کاندیداها می توانند مستقل باشند یا نماینده یک حزب. اما قانون اساسی اجازه نمی دهد کاندید مستقل ناگهان به نمایندگی از یک حزب وارد انتخابات شود یا برعکس. این مسئله به این دلیل است که بعد از ورود پارلمان اختلاف و درگیری پیش نیاید.
لعدم حدوث مشکل بعد انتخاب پارلمان.
در مقابل مجلس کشور عراق آنطور که صلاح نصراوی سیاستمدار و پژوهشگر عراقی میگوید بیشتر نقش تشریفاتی را دارد نه نقش قانونگذاری و نسبت به دیگر کشورهای منطقه ضعیف عمل میکند.
پارلمان عراق طبق قانون اساسی حقی برای تصویب یا ارائه قانون را به تنهایی ندارد. قانون تنها باید توسط دولت به مجلس ارائه شود و پس از آن مجلس وارد عمل می شود. یکی از وظایف مجلس نظارت و رسیدگی کردن به عملکرد دولت است. آنها قوانینی که دولت یا رئیس جمهور ارائه می کند را مورد بحث و بررسی قرار می دهند و این حق را دارند که قوانینی که با آن مشکل دارند به دادگاه عالی عراق بفرستند. البته پارلمان می تواند از دولت یا وزیران سوال کند.
کویت کشور کم جمعیت و کوچک حاشیه‌ای خلیج فارس اما با عمری کوتاه توانسته است مجلسی قوی در مقایسه با همسایگانش بنیان نهد. در مجلس کویت دایره عمل نمایندگان بالاست و قانونگذاری، استیضاح وزرا و نظارت بر عملکرد آنان بخش مهمی از فعالیت این مجلس است. خالد العلی رئیس روابط عمومی مجلس کویت در این باره به رادیو فردا میگوید:
طبعا الاختيار هو عن طريق الانتخاب المباشر.
انتخابات در کویت به صورت مستقیم انجام می شود. کویت به 5 حوزه انتخابی تقسیم می شود و تعداد کل اعضای مجلس 50 نفر است. هر فرد می تواند در حوزه انتخاباتی خود که در آن زندگی می کند یک نفر را انتخاب کند و از هر حوزه انتخابی 10 نفر انتخاب می شوند که به مجلس می روند.
در کشور مصر اگرچه قوانین ریشه اسلامی دارد اما مجلس بر مبنای دموکراسی و قانون شهروندی عمل می کند. مجلس این کشور کار نظارت بر عملکرد وزرای این کشور را نیز بر عهده دارد و در مواقعی که لازم است آنها را استیضاح می کند. ایمن ابوالعلا:
یک بند از قانون اساسی که در سال 2014 به تصویب رسید و درصد بالایی از مردم مصر آن را تأیید کردند میگوید مجلس نمایندگان باید وزرا را پس از آنکه برنامه و دیدگاه خود را مطرح کردند تأیید کند. اگر وزرا تأیید نشوند حزب اکثریت یا ائتلاف اکثریت دولت را در 60 روز تشکیل میدهد.
در کویت همه اقلیت‌ها حق حضور در مجلس این کشور را دارند و می توانند نماینده‌ای در مجلس داشته باشند. خالد العلی در این باره به رادیو فردا می گوید:
اي نعم طبعا لان المسيحيين قليلين جدا في الكويت يعني هم
تعداد مسیحیان در کویت بسیار کم است، شاید کمتر از تعداد انگشتان دست خانواده مسیحی در کویت وجود دارد. برای همین نامزد شدن آنها در کویت کمی سخت است، اما می توانند در رأی گیری شرکت کنند. اما شیعیان دارای قدرت بزرگی در پارلمان کویت هستند. از 50 عضو مجلس کویت 5 تا 7 نفر آنها شیعه هستند که به نسبت جمعیتشان در مجلس نماینده دارند.
تقریبا النسبه التي تمثلهم في المجتمع الكويتي.
صلاح نصراوی معتقد است در عراق 3 حزب سیاسی از قدرت بیشتری برخوردارند.
دو گروه مذهبی شیعه و سنی و گروه قومی کردها در انتخابات مجلس عراق با تشکیل بلوک‌های سیاسی خود با هم رقابت می‌کنند. چند گروه سیاسی دیگر نیز با ائتلاف با یکدیگر در انتخابات شرکت می‌کنند.
در مجلس عراق لازم است 1/3 نمایندگان از زنان باشند، اما مسئله حضور زنان در مجلس کویت بسیار تازه است و زنان تنها در چند سال گذشته امکان انتخاب شدن در مجلس این کشور را داشتند. در مصر نیز زنان جایگاه ویژه‌ای در مجلس این کشور دارند، اما با وجود جمعیت زنان و تعداد نمایندگان مجلس ایران، سهم زنان از مجلس در ایران بسیار ناچیز است.
گزارش پروانه وحیدمنش رو میشنیدید، اما نوبت میرسه به شنیدن برنامه هفتگی ملاقات. همراه میشیم با رش حسنی برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
اولین حضور آسیایی تیم تراکتورسازی تبریز در اسفندماه سال 91 برای اهالی آذربایجان طعم و معنای دیگری داشت. نماینده آنان برای نخستین بار در عرصه‌ای فراتر از فوتبال ایران حاضر می‌شد و میزبان الجزیره امارات بود. اما آن مسابقه فوتبال حاشیه‌های غیر فوتبالی هم داشت. از جمله بازداشت شماری از هواداران تیم تبریزی که متهم بودند به برپا کردن بنری با محتوای هویت طلبی، پوشیدن تیشرت های منقش به علائم و نشانه های تجزیه طلبی و سردادن شعارهایی به نفع جدایی استان های آذربایجان شرقی و غربی از ایران. موسی سودی مغانلو از فعالان جریان هویت طلب آذربایجان از جمله بازداشت شدگان آن مسابقه فوتبال بین تیم های تراکتورسازی تبریز و الجزیره امارات بود. او و دیگر بازداشت شدگان پس از بازداشت برای بازجویی به اداره اطلاعات شهر تبریز منتقل شدند و تحت بازجویی قرار گرفتند. گفته می شد برخی از آنها تا پیش از انتقال به اداره اطلاعات شهر تبریز در محلی متعلق به پلیس امنیت این شهر ضرب و شتم شده بودند. مسعود سودی مغانلو که اهل اردبیل است پس از تکمیل روند بازجویی ها به بند قرنطینه زندان مرکزی شهر تبریز انتقال یافت. اما 10 روز بعد در میانه های اسفند ماه سال 91 او را از زندان مرکزی تبریز به اداره اطلاعات تبریز انتقال دادند تا پس از 20 روز بازداشت و بازجویی زمینه آزادی موقت او پس از سپردن وثیقه 500 میلیون تومانی فراهم آید. موسی سودی مغانلو و دیگر هم پرونده‌ای هایش در آذر ماه سال 93 بر اساس احضاریه‌ای که دریافت کرده بودند برای بررسی اتهاماتشان به شعبه 104 دادگاه عمومی تبریز فرا خوانده شدند. جریان بررسی اتهامات و روند دادرسی پرونده اتهاماتی آقای سودی مغانلو تا فروردین ماه سال 95 به طول انجامید و او پس از پایان تعطیلات نوروزی سال 95 برای انجام آخرین دفاع به شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی تبریز احضار شد. در اردیبهشت ماه سال 95 این فعال مدنی هویت طلب آذربایجانی جهت اطلاع از رأی صادره به دادگاه مراجعه کرد و با آگاهی از صدور حکم 7 ماه حبس تعزیری بازداشت و روانه زندان شد. موسی سودی مغانلو برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان مرکزی تبریز انتقال داده شده است.